ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزیران خارجه کشورهای عدم تعهد کار خود را آغاز کرد. شماره آوارگان سوری که در مرز سوریه و ترکیه جمع شدند به 10,000 نفر رسیده است. و رئیس پلیس فتا از تأمین امنیت فضای مجازی در طول اجلاس جنبش غیر متحدها خبر داد. نشست دو روزه وزیران خارجه عدم تعهد روز سه‌شنبه در تهران کار خود را آغاز کرد و معاون وزارت خارجه مصر ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را به علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. وزیران خارجه عدم تعهد پیشنویس بیانیه‌ای را که در اجلاس کارشناسان تهیه شده است بررسی می‌کنند. مبارزه با امپریالیسم و نژادپرستی، احتراز از اشغال نظامی یا حمله به اعضای جنبش عدم تعهد، حق همه کشورها به داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و تأکید بر آری شدن جهان از سلاح‌های کشتار انبوه از جمله مفاد این بیانیه است. این بیانیه برای نهایی شدن به اجلاس سران غیر متحدها ارائه می‌شود که در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد. از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آخرین محدودیت‌های ترافیکی در تهران را به مناسبت اجلاس سران غیر متحدها اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفت تمهیدات ترافیکی شامل محدودیت‌های کامل، محدودیت‌های مقطعی، ممنوعیت توقف و ممنوعیت تردد کامیون‌ها می‌شود. از جمله از ساعت 24 روز چهارشنبه تا پایان مراسم در طول خیابان‌های یمن و رشید فضل‌الله و معابر اطراف میدان تجریش محدودیت دائمی تردد اعمال می‌شود. همچنین رانندگان تمام وسایل نقلیه موتوری در طول برگزاری اجلاس مکلفند کارت شناسایی خودرو و گواهینامه خود را حتماً همراه داشته باشند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا یا پلیس فتا از تأمین امنیت فضای مجازی در طول برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهدها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفت برخورد لازم با مجرمان سایبری با دنبال شده است تا در ایام برگزاری اجلاس با مسائل و خطرات سایبری کمتر مواجه باشیم. به گفته مقام‌های ترکیه، شمار آوارگان سوری که در مرز سوریه و ترکیه جمع شدند به 10,000 نفر رسیده است. ترکیه دو روز پیش اعلام کرد ظرفیت اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که برای آوارگان سوری تدارک دیده بود تکمیل شده و تا آماده کردن مکان‌های جدید نمی‌توان آوارگان بیشتری بپذیرد. شمار زیادی از آوارگان سوری در مدارس و خوابگاه‌ها و ورزشگاه‌ها در مرز ترکیه اسکان داده شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، شمار آوارگان سوری در ترکیه به 80,000 نفر رسیده است و ترکیه می‌گوید در حال آماده کردن اردوگاه‌های بیشتری است تا ظرفیت پذیرش پناهجویان را به 100,000 نفر برساند. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. با هم بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. مثل همیشه ابتدا مرور چند خبر کوتاه رو خواهیم داشت و بعد گفتگو با مهمان ویژه این هفته. هفته ای که منیرو روانی پور داستان نویس برجسته معاصر با ما خواهد بود. و ما خبرها. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ تهران به خبرگزاری مهر گفته که قیمت هر بند کاغذ 70 گرمی که پرکاربردترین کاغذ در چاپ و نشر کتاب محسوب میشه به 80,000 تومان رسیده و این به معنای بحرانی تر شدن بازار نشر کتاب خواهد بود. شنبه گذشته در سالمرگ مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، خانواده و تعداد زیادی از دوستدارانش در باغ آرامگاه فردوسی مشهد بر مزار او گرد اومدن. به گفته فرزند شاعر، بخشی از اشعار چاپ نشده او هم به زودی منتشر میشه. مهدی قبرایی که اخیراً ترجمه رمانی از هاروکی موراکامی رو به پایان رسونده، رمان دیگه از این نویسنده نامدار ژاپنی رو در دست ترجمه داره. قبرایی تاکید کرده که تا جایی که براش ممکن باشه همه آثار موراکامی رو به فارسی ترجمه خواهد کرد. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. و البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود. گوشی تلفن به دست تقلا می‌کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده، زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند. همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش‌ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور، خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ایبوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها، تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشون رو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم. تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میاموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشون رو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یک کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیا از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میگونیم ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کار رو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونه، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانیست که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیباییست با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیرو روانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.